به فرنگ از طریق دریافت وام با شرایط سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات‌های کمرشکن بر مردم، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان‌ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم، بی‌حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری، همه و همه مواردی است که به عنوان ریشه‌های انقلاب مشروطیت مطرح می‌شوند.
می‌گویند داستان از آنجا شروع شد که اوضاع اقتصاد به هم ریخته بود، قند و شکر گران شده بود و صدر اعظم به جای علاج گرانی مشکل را به گردن بازرگانان انداخته بود. علاءالدوله حاکم تهران هم 17 نفر از بازرگانان معترض را در بند کرده، 2 نفرشان را در حیاط مسجد شاه به چوب بسته بود. این اتفاق شد آغاز یک ماجرا. روحانیون، بازاری‌ها، روشنفکران در روزگار ضعف و بیکفایتی دستگاه قاجار عدالت‌خانه خواستند.
مرحله جدی و تعیین کننده نارضایتی‌های مردمی در ایران در دوران صدارت شاهزاده عبدالمجید میرزا عین‌الدوله و در ماه‌های میانی سال 1284 آغاز شد. تشدید بحران اقتصادی کشور همراه با بی‌حرمتی عین‌الدوله به بازاریان، بازرگانان و علمای روحانی سبب تشکیل اجتماعات در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم و درخواست آنان مبنی بر کنارگیری عین‌الدوله شد. مظفرالدین شاه بی آنکه عین‌الدوله را عزل کند، تأسیس عدالت‌خانه را به مردم وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان وی اجرای وعده شاه را نه تنها متوقف ساخت، بلکه خشونت و تعدی عین‌الدوله را نسبت به مردم بیش از پیش ساخت. اعتراض مردم افزایش یافت و موجب شد عده زیادی از علما و روحانیون از جمله آیت الله سید عبدالله بهبهانی و آیت الله سید محمد طباطبایی به قم مهاجرت کنند.
یک جلسه ای بعد از اینکه نظامنامه عدلیه در نوشته میشه توسط عین‌الدوله برگزار میشه، برای اینکه عین‌الدوله میخواست کلن ماجرای عدالت‌خانه رو تعطیلش کنه. میاد و بزرگان قاجاریه رو دور خودش جمع میکنه در باغ شاه و میاد میگه که حالا مثلا این آماده است، ولی اصلا چه لزومی داره که ما عدالت‌خانه داشته باشیم وقتی که حالا دادگاه شرعی هستن؟ خب اینجا یک دعوای بسیار تاریخی شکل میگیره که شاید برای اولین بار در تاریخ ما اصلا واژه مشروطه هم استفاده میشه. احتشام السلطنه که بعدها میاد دومین رئیس مجلس میشه، در این جلسه میگه که عدالت‌خانه چیه؟ ما اصلا باید مشروطه داشته باشیم، باید مجلس داشته باشیم. و در مقابل امیر بهادر قرار میگیره. امیر بهادر میگه که من اصلا نمیذارم کسی شاه رو محدود کنه، هر کی بخواد حرف مشروطه رو بزنه با شمشیر من روبرو خواهد شد.
البته احتشام السلطنه بعد از این جلسه محترمانه به سرحدات غرب کشور تبعید شد، ولی درگیری ها آغاز شده بود.
گروه زیادی از کسبه و بازرگانان تهران نیز در تیر 1285 در سفارت انگلیس متحسن شده عزل عین‌الدوله و بازگشت علما به تهران و بالاخره تأسیس عدالت‌خانه و قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت تبعید شدگان را خواستار شدند. شاه عین‌الدوله را برکنار کرد و فرمان تأسیس عدالت‌خانه و چندی بعد دستور شکلگیری مجلس شورای ملی را امضا کرد.
از بهشتان،
از بهشتان با بهارستان.
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سالگی سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. محمد شاه نیز به 14 سال سلطنت همه دوچار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه ای بر ساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش. مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد. همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود.
همه خدمات شما راضی هستم. خصوص از خدمات این که سالی که دست دارت خودتان می کنید.
محمد علی میرزا که شاه شد بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپاگ شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هرچه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد.
کار تدوین نظامنامه انتخابات مجلس توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته ای دو بار در دارالخلافه میدان 15 خرداد فعلی تشکیل جلسه میداد و پس از 33 روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با 51 اصل در 17 شهریور 1285 تدوین و به تایید شاه رسید، تعداد 156 نماینده انتخاب شدند که 60 نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین مجلس شورای ملی بدین ترتیب در 17 مهر این سال تشکیل شد. در 8 دی 1285 اولین قانون اساسی ایران با عنوان نظامنامه سیاسی مشتمل بر 51 اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود. این قانون با امضای شاه صورت قانونی یافت.
سرانجام با خون دل خوردن ها و از بین رفتن اعصاب فراوان و پاره شدن حنجره های بسیار، دار و شورای ملی سر و شکل مناسبی به خود گرفت. برایش نظامنامه داخلی تنظیم و تصویب شد و به اجرا درآمد. مجلس کم کم خودش را پیدا کرد و انجام کارهای بزرگ با جدیت و تمرکز آغاز شد. قانون اساسی و متمم آن بر اساس قانون اساسی فرانسه و بلژیک و اعلامیه حقوق بشر نوشته شد و به امضای شاه جدید رسید. محمد علی شاه بر پای قانونی امضا گذاشت که سلطنتش را مشروطه و اختیاراتش را محدود می‌کرد. قانون اساسی که تا سال 1357 قانون اساسی ایران ماند.
10 روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در 18 دی 1285 درگذشت. از این تاریخ تا کودتای رضاخان که به منزله مرگ مشروطیت بود، طی یک دوره 15 ساله ایران شاهد حوادث فراوانی بود. مجلس اول مشروطه 2 سال پس از شروع در 1287 توسط نظامیان روس و بیاری حکومت وقت که مشروطیت را تهدیدی علیه پایه‌های قدرت خود می‌دانست به توپ بسته شد. آنگاه در فضای اختناق ایجاد شده، بسیاری از رجال آزادی‌خواه و روحانیون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله روزنامه‌نگاران به دار آویخته شد.
بادا بابا جون، بادا آقا جون، بادا موسیو. اگه از دست بدی از کیست رفته، این که میبینی تمثال احلا و حضرت مزفر دین شاه. با اون همه حیبت، با اون همه کب کب و دب دبه، عمرشو داد به شما بعد از امضای فرمان مشروطیت. ریغ رحمت و سر کشید تا شاه سرش گذاشت زمین، پسرش رفت بالا.
صبحگاه شما لبریز از مهر و آرامش. خوشحالیم که در جای جای این جغرافیای مهربانی همراه و همگام شما هستیم. شما که اهل مهر ورزیدن و بخشیدن و سخاوت هستید، امروز مصادف هست با سال روز ولادت حضرت جود و سخا امام جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیه السلام، و امیدواریم که لحظه به لحظه این روز گرامی بر شما عزیزان خجسته باشه و کامتون شیرین. 8:41 است و ما از ایستگاه فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 با شما همراه هستیم. امیدوارم که هر جا که هستید تندرست باشید و لحظه های شما با امید به فردا سپری بشه.
مهربان باشیم، شاید فردایی نباشد،
شاید هم باشد و ما نباشیم.
در محله ما نسیم مهربانی می‌وزد.
همسایه ها وقتی به نانوایی می‌روند، برای پیرزن تنهای محل نان تازه می‌گیرند.
اهالی محله ما همه به هم سلام می‌کنند.
اینجا بچه ها برای پرندگان دانه می‌پاشند.
مردم محله ما در رانندگی هم مهربانند.
پیرمرد کاسب سر کوچه جنسی را که با قیمت قدیم خریده با همان قیمت به مردم می‌دهد.
همدلی حال همه را خوش می‌کند. حال همه را خوش می‌کند. خوش می‌کند.
ایران جغرافیای مهربانی. مهربان
وقتی دل مهربونه، هم زبونه، انگار دوباره بهاره، بهار شادی میاره، دلامون بی‌قراره.
بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده، بیمار هم باشیم.
رادیو فرهنگ برگزار میکند
نخستین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی.
جغرافیای مهربانی
با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور.
شهر سربزاران، سبزوار،
9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری.
جناب مولانا که همدلی از همزبانی خوشتر است.
با ولی آزاد شد صدا با عشق یا علی. بخشیدی از دلت زخمی به دیگران، این چشمه می شود دریای بیکران. حال مردم خوبه خوبه با پرستاری تو، آره میهن رو به راه با فداکاری تو. شب و روزم و میذارم واسه یانی تو، حتی جونم و میدم واسه هواداری تو. تو یه جشن هم دلی لحظه ها عرفانی میشه، همه جا معدر از نسیم ارسانی میشه. دل ما خونه یه همسایه نورانی میشه، دلی عاشق همین همت ایرانی میشه.
ما قدردان همت و مهرورزی و همدلی شما مردمان ایران زمین در روزگار سختی و دشواری هستیم و به همین انگیزه هم قرار هست به همت این شبکه رادیویی، شبکه فرهنگ، همایش ایران جغرافیای مهربانی برگزار بشه. همین حالا هم ارتباط تلفنی ما با دبیر کمیته اجرایی این همایش برقرار شده. آقای امین کوشکی، سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم،
صبح شما بخیر. آقای کوشکی، خواهش میکنم درباره برگزاری همایش ایران جغرافیای مهربانی برای مخاطبان ما بیشتر توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گرزاهد و همه عزیزان و همکاران شما در مجموعه رادیو فرهنگ.
سلامت باشید.
خب، بله، تشکر میکنم از وقتی که اختصاص داده شد به بنده و امیدوارم که بتونم در این لحظات کوتاه توضیحاتی در خصوص همایش انشالله بدم که برای همه عزیزان انشالله مفید باشه.
بله،
موضوع همایش ایران جغرافیای مهربانی، خب با مدیریت رادیو فرهنگ تقریبا از یک سال پیش کلید خورد و بعد از صحبتایی که با معظم رهبری داشتن، بعد از اون سیلی که در چند تا استان کشور رو درگیر کرد و رهبری اشاره کردن که بحث کمک‌های مؤمنانه رو مطرح کردن، اینکه مردم کمک کنن، بالاخره در اون ایام ماه مبارک رمضان مردم کمک کنن به افراد سیل زده، و بعد از اون که گروه های جهادی و مردم عزیزمون همه اومدن پای کار و واقعا این سنت حسنی کمک به هم نوع رو در داخل کشورمون عملیاتی کردن، بعد از اون در حوزه کرونا هم مشکلاتی و مسائل اقتصادی که بابت کرونا به وجود اومد هم باز دوباره زمینه ای رو ایجاد کرد که باز مردم عزیزمون وارد این حوزه بشن و کمک کنن، که حقیقتاً واقعا بی‌نظیر این استقبال مردم و گروه‌های جهادی و مردمی از این کمک‌های مؤمنانه، خب خیلی بی‌نظیر بود و در طول سال ادامه داشت. مجموعه رادیو فرهنگ در این یک سال گذشته خب برای بازنمایی می‌کرد فعالیت‌های این گروه‌ها رو در رادیو و در مجموعه خودش، و قرار بود که از همون ابتدام قرار بود که مراسم اختتامیه برگزار بشه که تجلیل بشه، و در این مراسم هدایای نشانی با عنوان نشان نیکوکاری، سفیر نیکوکاری داده بشه به برخی از افرادی که فعالیت‌های برجسته‌ای داشتن در چارچوب همون گروه‌های جهادی و مردمی.
بله.
خب با توجه به صحبت‌هایی که رهبر معظم انقلاب داشتن و تقدیر و تشکری که از گروه های جهادی سبزوار داشتن به خاطر طرح هر محله یک قربانی، خب این اولین همایش و اولین دور همایش قرار شد که در سبزوار باشه، که واقعا این انتخاب بجا و نیکوی رادیو فرهنگ رو واقعا جای تقدیر و تشکر ازش هست، و این حالا مقدمه بود برای اینکه این همایش برگزار میشه. اگر فرصت هست من در مورد برنامه‌هایی هم که قرار در
بله بگم، منم چند دقیقه فرصت داشته باشیم شما درباره برنامه‌ها هم بفرمایید.
بله، همایش از دو قسمت تقسیم شده، یعنی به دو قسمت تقسیم شده. یک قسمت که روز 9 اسفند انشالله با حضور مسئولین کشوری در سبزوار اختتامیه همایش خواهد بود، و همونطور که خدمت شما عرض کردم نشان سفیر نیکوکاری به برخی از خیرین بزرگوار، خیرینی که در چارچوب گروه‌های جهادی یا به صورت حتی انفرادی کمک‌های بسیار قابل توجهی کردن به رفع مشکلات اقتصادی مردم در سطح کشور. خب خدمت احتمالاً معاونت محترم رئیس جمهور خواهیم بود، خدمت استاندار خراسان رضوی یکی از معاونین ستاد اجرایی فرمان امام و تعدادی از معاونت محترم کمیته امداد امام خمینی و تعدادی از مسئولین کشوری خواهیم بود انشاءالله. و این یک قسمت همایشه، اما یک قسمتش یک قسمت علمی هم همایش داره که راهکارهای ارتقاء عملکرد و همافزایی سازمانهای مردم نهاد و گروههای جهادی برای کمک به مردم رو ما در دانشگاه حکیم سبزواری در صبح همون روز نهم خواهیم داشت و در نهایت در حالا این یک قسمت همایش، من اینو خدمت شما عرض کردم، یک قسمت همایش، اما یک قسمتش که واقعا این هم در چارچوب همون فعالیت‌های جهادی است و واقعا قابل تقدیره، تجهیز یکی از کتابخانه یکی از روستاهای سبزوار، روستای ملوند سبزوار هست که توسط خیرین کتاب هماهنگیش انجام شده که این تجهیز انجام میشه. کلنگ یک کتابخانه در شهر روداب سبزوار به زمین خواهد خورد باز توسط همین خیرین کتاب. و تعدادی از گروه‌های جهادی پزشکی میان به سبزوار، من تقریبا نزدیک 200 تا 250 مورد دندان پزشکی رو با حضور همین گروه های جهادی پزشکی از شهرهای دیگه کشور در سبزوار برای مردم محروم مناطق حاشیه شهر و روستاهای سبزوار خواهیم داشت. حقیقتا واقعا جای تقدیر و تشکر به لازم پزشکانی که این ترتیب دارن وقت میذارن، همه هزینه ها و همه حتی هزینه موادی رو که لازمه برای موضوع دندان پزشکی رو هم تامین کردن و میارن، واقعا جای تقدیر و تشکر داره. و همچنین یک گروه از جراحان بسیار متخصص و فوق تخصص از سطح کشور میان برای حوزه عملهای جراحی فک و صورت و پلاستیکی که مورد نیاز نزدیک 42 به یمن 42 سالگرد پیروزی انقلاب، 42 عمل رو ما پیش بینی کردیم که بسیار عملهای هم گران قیمتی هست و هم عملهای زمانبر و بسیار تخصصی
و ممکنه مردم همه در مناطق محروم این دسترسی رو نداشته باشن. خیلی عالیه.
ما در خود شهرستان سبزوار با اینکه بالاخره دومین شهرستان بزرگ و پرجمعیت استان خراسان بعد از مشهد مقدس هست، ما هنوز این امکان رو نداریم و اینکه بالاخره پزشکان به این ترتیب بیان در سبزوار
خدا رو شکر. آقای کوشکی امیدوارم که همیشه خوشخبر باشید، درود بر شما و سعادت بزرگی دارید شما که پیک مهربانی هستید. امیدوارم که این مهر و مهرورزی و همدلی گسترش پیدا کنه در تمام سرزمینمون. ازتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم جادوی بار دیگه هم از حضرت عالی و هم از همه مجموعه مسئولین رادیو فرهنگ، بلخص شخص حاجی روای دکتر حبیبی مدیر محترم رادیو فرهنگ که حقیقتاً در این چند وقت مثل یک مدیر به تمام معنا جهادی اومدن پای کار و کمک میکنن به برگزاری این همایش و مدیریت و حمایت از این همایش، تشکر جدی داشته باشم.
درود بسیار و خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر بار همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
نخستین همایش ملی ایران، جغرافیای مهربانی، جغرافیای مهربانی، مهربانی. با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور، سبزوار، شهر سربداران، 9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری.
بسم الله.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
هدیه دادن و هدیه گرفتن دو اتفاقیه که باعث حس خوب میشه و این حس خوب میتونه ورای تصوراتمون جهانمون رو زیباتر کنه. تا حالا به این فکر کردید بهترین هدیه‌ای که به عزیزی دادید یا از اون گرفتید چی بوده؟
اینجا عمل پیوند کبد در این بیمارستان، عمل پیوند کلیه‌ها، عمل پیوند پانکراس و عمل پیوند کلیه و پانکراس جمعون لوزون میده و عمل پیوند کبد و کلیه همزمان، این پنجتا پیوند در این بیمارستان انجام میشه و پیوند قلب و ریه هم که اینها برداشت میشه در اتاق عمل این بیمارستان و در بیمارستان امام رضا عمل پیوندشون انجام میشه. در مورد بافت ها هم که پیوند پوست و پیوند قرنیه اینها هم اینجا برداشت میشه، ارگان ها این بافت ها از مرگ مغزی و در بیمارستان خاتم یا در بخش سوختگی بیمارستان آنوزا پیوند انجام میشه. نجات جان یک انسان هم مهمه برای ما. اگر از یک فردی که دچار مرگ مغزی شده حتی بشه یک کبدش رو اهدا کرد، از اون ور ما یه بیمار نیازمندی داریم که داره فوت میکنه و با این پیوند کبد میشه اینو نجاتش داد، یا کلیه یا قلب یا ریه. و حتی در مورد نسوج، در مورد بافت ها هم اینطوری هست که حتی اگه بشه یه قسمتی از بافت یک فرد مرگ مغزی رو، مثلا شما فرض کنید که یه قسمتی از پوست مرگ مغزی رو بشه بدیم به یه بیمار سوختگی و اون رو از مرگ نجات بدیم، بالاخره این پدر یه خانواده است یا مادر یه خانواده است و میشه این رو به زندگی برگرده. این بیماران دیالیزی هم متاسفانه در لیست انتظار فوت میکنن. اینطوری نیست که ما یک بیمار رو با دیالیز بشه سالیان سال نگهش داریم، غیر از اینکه یک زندگی بسیار مشقتباری رو داره و خیلی از اینها متاسفانه عوارض مختلف پیدا میکنن و ممکنه فوت کنن در لیست انتظار. ما سال 80 که در دانشگاه پزشکی مشهد راه اندازی شد، آمار به اصطلاح میزان اخذ رضایت اهدای عضو از خانواده مرگ مغزی کمتر از 10% بود، در حالی که در سال 98 این عدد به 68% رسید. 68% خانواده های مرگ مغزی ما به اصطلاح رضایت دادن و البته ما از این مردم خوبی که داریم انتظار داریم که اون 32% دیگه هم رضایت بدن و بشه جون افراد بیشتر رو نجات. شروع خیلی بدی داره این کار، چون شما باید خبر مرگ مغزی بدی، باید درخواست اهدای عضو رو بدی، ولی پایان بسیار خوبی داره. بالاخره اون حتی شده که افرادی که رضایت ندادن بعد اومدن اظهار پشیمانی کردن که کاش که، بعد که دیدن دیگه این رفت و بعد از اینکه این قلبش از کار ایستاده اومده به ما گفته که خب مثلا چند ساعت گذشته، ها ای شما گفتین اهدا نمیشه، حالا اهدا کنیم، گفتیم حالا نمیشه دیگه. ما تا الان بیش از 980 تا اهدای عضو داشتیم، همه اینها بلا استثناء اومدن بعدش از ما تشکر کردن. در اغلب کشور اروپایی و آمریکا اهدای عضو رایگان نیست، پیوند اعضا رایگان نیست.